أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام به اینجا منتهی شد که اگر استحقاق عقاب به حکم شارع باشد، با توجه به این که شارع به لحاظ ملاکات موجوده در متعلقات احکام جعل حکم می کند و غرض شارع هم از این جعل این است که ردع نفوس کند از مخالفت با اون چی که موجب ملاک می شود، لذا در باب معصیت استحقاق عقاب خواهد بود، ولی در باب تجری چون فعل متجرا به، فعلی که در او ملاک مفسده یا مصلحت ملزمه باشد، نبوده است بر اساس اعتقاد متجری این چنین بوده است که حرام را انجام می‌دهد یا واجب را ترک می‌کند. فلذا دلیلی بر این که ما بخوایم بگیم استحقاق و عقوبت باشد نداریم. و اما اگر استحقاق عقاب سلام علیکم به حکم عقل باشد، باید ملاحظه کنیم که به چه عنوان عقل یا عقلا حکم به استحقاق عقاب کردند. چون بحث استحقاق عقاب را مرحوم عاشق فرمودن به بناء عقلاست و حکم جعلی عقلایی است. لذا اگه اینجام تعبیر به حکم عقل میکنن، منظورشان همون به اصطلاح حکم عقلایی است. اینها سه احتمال ابتداعا دیروز عرض شد که هیچ یک از اینها وجه حکم به استحقاق عقاب نبود. باقیمون یک عنوان و اون این که چون شخص عاصی از نظر عقلا حتی که حرمت مولا کرده است و متحتک است نسبت به مولا، و چون حد کرده است استحقاق و عقوبت دارد. این معنا در مورد متجری هم صادق است. فلذا باید بگیم شخص متجری استحقاق و عقوبت دارد. چرا؟ چون اون ملاکی که برای استحقاق عقاب در باب معصیت است به عینه در مورد متجری هم موجود است بدون هیچ کم و زیاد. تفاوت در این است که عاصی اسیان او مطابق با واقع است، حتی که او مطابق است با واقع نسبت به عمل متحتکن به، ولی در مورد تجلی چنین مطابقتی وجود ندارد. ولیکن مطابقت و عدم مطابقت گفتیم امر اختیاری نیست. اون که مطابق درآمد این به اختیار عاصی نبود، این که برخلاف واقع درآمد باز به اختیار آقای متجری نیست. پس برای یک امر غیر اختیاری نمیتونیم استحقاق و عقوبت را مبتنی کنیم. فعلا هازا تا اینجا این مطلب روشن شد. ولیکن همون جور که قبلا روشن بود عرض شد و اینجا به طور مبسوط وارد این بحث شده اند، این است که این حکم عقلیه در اینجا مثل سایر احکام عقلیه برهانیه نیست که داخل در یکی از قضایای برهانی باشد. قضیه این که المتجری یستحق العقوبه کما ان العاصی یستحق العقوبه، بلکه این قضیه داخل است از قضایای مشهوره که به جعل عقلاست، نه اینکه بلا جعل و مقتضای ذات تجری یا مقتضای ذات معصیت استحقاق و عقوبت باشد. این رو در اینجای شرح و بسط بهتری دادن. چون جای توهم خلاف هست، کما این که بعضی از اکابر نسبت مرحوم عاشق با وجود چنین تصریحی خلاف این را بیان کرده اند و حکم عقلایی را در مقابل حکم عقل قرار دادند، باید فرمایش ایشان را به تفصیله عرض بکنیم تا چنین توهم و خلطی به وجود نیاد. لذا می فرمایند که ما نحن فی، که ما حکم به استحقاق عقاب کردیم، می فرمایند مراد از این معنا که حکم عقل باشد، این حکم عقلی عبارتشان صریح است، از احکام عقلیه است، حکم عقل است، ولیکن داخل است در قضایای مشهوره. نه داخل در قضای در کل به اصطلاح با قضایای برهانی. و این قضایا می‌فرمایند از مقول داخل در قضایایی هستند که در حقیقت تطابق آراء عقلا به ما هم عقلا هست، چون اولا در این موارد مصالح عامه وجود دارد که با توجه به اون مصالح عامه عقلا چنین معنایی را آوردن که اگر استحقاق عقاب را در فعل محرمات یا ترک واجبات قرار ندهند، این برخلاف مصلحت عمومی است. از اولا ثانیا این استحقاق عقاب از باب این است که عقلا حفظ نظام را لازم می‌دانند و این استحقاق عقاب در تحقق حفظ نظام و وجود پیدا کردن نظام و تحفظ بر نظام دخیل هست. ثانیاً و ثالثاً این که نوع هم بقایش بستگی دارد به این حکم. چرا؟ برای خاطر این که نوع انسان، نوع مجتمع، یعنی به ما و مجتمع به این است که یک نظم و مقرراتی باشد و این وضع مجتمع بخواد حفظ بشود و بقا پیدا بکند که در مقابل هرج و مرج است، نه اینکه از بین بره. چون هلاک یک وقتی نیست که کلا از هلاک بکنی همه از بین برن بمیرن، یعنی این معنا نیست. بقا نوع در اینجا به معنای اینه که یعنی بقا نوع سالم اینها و با وجود به اصطلاح یک نظم و انضباط خاص که امور امورات در جای خود قرار بگیرد مبتنی بر این است که ما این استحقاق و عقاب را در مورد تخلف از احکام قائل بشیم. پس عقلا بلا به جهت اینکه حفظ نظام را لازم می‌دانند که از مصادیق عدل است، بقاء نوع را لازم می‌دارند که از مصادیق عدل است، همچنین مصالح عامه را رعایتش را لازم می‌دانند که از مصادیق عدل است، مثل واجباتی که در مثلا راهنمایی رانندگی و امثال ذلک قرار دادند. تمام اینا برای مصالح عامه حفظ نظام و این مسائل هست، اینا همه مصداق عدل است در حقیقت. چون عدل حسنون و خلاف او که علم است قبیح ذات هم لذا برمیگردن به این که میگن بر اساس او و مبنی بر حسن عدل و قبح ظلم، اون چی که از مصادیق عدل یا مصادیق ظلم هست استحقاق مسئولیت یا استحقاق عقوبت در مقابلش به اسلام جعل کرده. در باب جعل عقلا لازم نیست که اون مجعول مبنی بر، یعنی لازم نیست که مبنی نباشد بر یک امر تکوینی و واقعی و ملاک این که شیء خارج باشد از احکام عقلیه، از احکام عقلاییه، مثل اون کلام بعض المحققین که بیان کردن این بود که یعنی متعلق حکم امر واقعی باشد. نه، می شود متعلق حکم امر واقعی باشد ولیکن اون چه که مبنی بر این امر واقعی است یک امر جعلی و اعتباری باشد. چه ملازمه ایست بین این که اگر یک چیزی اعتباری و جعلی شد حتما باید اساس او هم اعتباری باشد؟ نه، می شود اساس او یک امر واقعی و تکوینی باشد و مدرک انسان به عنوان عدل که مصادیق عدل رو ما نظر میکنیم، مصادیق عدل موجودات خارجی هست و وجود خارجی دارد، دقیقه حالا یا عنوان جوهر یا عنوان حرس فرق نمی کنن. ولیکن مبنی بر این امر واقعی اگر یک جعلی بشه و چه اشکالی دارد؟ که گفته بودن که این به اصطلاح حفظ نظام که امر جعلی است، آیا مبنی بر این نقل کلام میکنیم در این امر جعلی که اون به چه اساسی است، یا باید منتهی بشود به یک امر واقعی، یا اینکه منتهی نشود تسلسل لازم میاد بشود میشود حکم عقلی دیگه حکم جعلی نیست. بگو اصلا چنین اولا مبنی هست بر امر واقعی ولی توقف او بر یک امر واقعی مستلزم جعل به اصطلاح جعلی نبودن این بنا نخواهد بود. بنا جعلی است اما مبنا امر واقعی، بنا جعل عقلایی است اما مبنا حکم عقلی است به حسن عدل و قبح ظلم. حالا یکی که وارد میشوند به این که چرا از قضایای برهانی نیست، جهتش این است که میفرمایند قضایای برهانی منحصر است در ضرورات صدق. اینا دیگه در منطق خاندی میگه سریع میگیم ضرورات صدق یکی از اونها اولیات هست، مثل این که تعبیر میکنن در اونجا مثال میزدن به این که الکلو اعظم من الجزء، این قضیه ضروریه هست. یا این که مثلا النفی و الاثبات لا یجتمعان یا لا یرتفعان، اینا از اولیات هست دیگه، نیاز ندارد به اقامه دلیل. این یک قسم. قسم دوم از ضروریات حسیات هست، میخواد از قسم حواس ظاهره باشد که تعبیر میشود به مشاهدات، مثل این که میگیم مثلا حاضر جسم ابیض، این از غذایای ضروریه است. چرا؟ چون در اینجا ماده قضیه هم بیست محسوس و مشاهد است. خب بیاض این دیوار رو ما میبینیم دیگه، میگیم حاضر جدار ابیض، نیاز به اقامه دلیل ندارد. یا مثلا محسوس باشد به حواس باطن که تعبیر می شود اول به مشاهدات، دوم که به حواس باطن باشد به وجدانیات، مثل اموری که واضح است و موجود است در نفس. مثلا اگر کسی علم به یک شیئی پیدا کرد میگه اننی علما مثلا به کذا. یا مثلا فرض کنین بله، یا مثلا فرض کنین شجاعت، دیدم به نفسانیه دیگه، علم پیدا میکند به وجدان خودش، این وجدانی است. لذا میگه آقا شجاعت داری یا نه؟ میگه بله من شجاعت دارم، احساس میکند که خوفی ندارد. یا امثال ذالک از قضایایی که تعبیر میکنند از اینا به وجدانیات که مدرکن به حواس باطن. قسم دوم فطریات یا سوم، قضایایی است که قیاساتها معها، میگه الاربعت و زوجون. چرا؟ یعنی لعنه منقسمتون به متساویه. خب انقسام به متساویه در خود مفهوم زوج وجود دارد، چون زوج عبارت از چیزی که تقسیم بشود به دو امر متساوی. خب الاربعت و زوجون لعنه منقسمتون به متساویه، که دو تا چهار تا به اصطلاح. و ترتیب قیاس میدیم به این سرد، میگیم که الاربعت و تنقسم به متساویه و کل ما ینقسم به متساویین زوجون فل اربعت و زوجون، نتیجه میگیره. لذا قیاسی که در اینجا تشکیل داده میشد از خود زوجون که در متن حکم در اینجا وجود دارد استفاده میشود. از خود زوجون ما دلیل بر زوجیت اربعه را چی به دست میاریم که تعبیر میکنن از این به اصطلاح فطریات. قسم چهارم از ضروریات تجربیات است، که واضح است امور تجربی حاصل میشد به تکرر، مثل این که مثلا دواهایی را که نافع بره بعض از امراض میبینن میگن از کجا ثابتی؟ میگه به تجربه. بارها این شخص مثلا برای تب فرض کنیم عرق کاسنی رو خورده است، میگه آقا برای تب عرق کاسنی نافع است، از کجا ثابت شده است؟ میگه از تجربه. اینم باز داخل است در ضروریات. و یا تکرر مشاهده است یا متواترات، اینم یکی از اقسام ضروریات. مثل این که مثلا ما حکم میکنیم به وجود فرض کنه شهری در یکی از کشورهای دور، از کجای نصابی میگه به تواتر رسیده است، دیگه نقل یک نفر و دو نفر نیست، کسی تردید دیگه نمی کند، مثل مثلا وجودش مکه مکرمه یا مدینه منوره مثلا. و آخرین قسم از ضروریات حدسیاتی است که موجب یقین بشود، مثل این که مثلا فرض کنید اینو که در هیئت گفتن که نور قمر مستفاد است از نور شمس، این امر حدسی دیگه، لمس و اینا که نکرده است انسان. خب اینو قمر هم میبینیم که چی؟ نور دارد، شمس هم به هر حال نور هست، نور شمس میگن انعکاس نور قمر انعکاس نور شمس است. این حدسی است که تقریبا جزء شده از جزء اموری که قریب به یقین هست، اینم داخل در ضروریات. حالا ما بیاییم در ما نحنفی استحقاق مدح و ذم را نسبت به اینکه العدل و حسن و ظلم و قبیحون از این قبیل قسم اول است که از حسیات است خیر، یا اول از اولیات است، از حسیات است که مشاهدات که وجدانیات، یا از فطریات است یا از تجربیات، یکی از اینا نیست. چرا؟ حالا توضیح هم میدن. میفهمان. اما اینکه از اولیات نیست، چون در باب احکام اولیه عقلیه تصور طرفین کفایت میکند برای حکم به نسبت. شما در همون مثالی که زده شد، کل را اگر تصور بکنید درست، جز را هم تصور بکنید درست، مثل این مجموعه بیت، جز هم چی در و دیوار و اینها، خود به خود انسان حکم میکند به این که کل اعظم من الجز است، جز اصغر من الکل هست. این تصور طرفین، آیا نفس تصور عدل یا نفس تصور ظلم کفایت میکند برای حکم به قبح یا حسن در اول و قبح در دوم؟ خیر، اینجوری نیست. جای سوال هست، چرا العدل و حسنون، چرا از ظلم و قبیحون نمیشود بگفت؟ چرا؟ این پس جهتش واضح است. دلیلش هم اینه که واضح هم این است که خیلی از هم منکر حسن و قبح عقلی هست، با این خودشون جز عقلا میدانند، ولی از همونه اگر بگوستن آقا الکل و اعظم من الجز در این شک میکنن؟ هرگز. پس معلوم شد که این از قبیله به اصطلاح اولیات نیست، کما اینکه از حسیات هم نیست. به چه حسی؟ به معنای مشاهدات که حواس ظاهر باشد، چه حسی به معنای وجدانیات که به حواس باطن باشد. اینم در ما نحنفی که عبارت است از العدل و حسن و ظلم و قبیحون جاری نخواهد بود. و کذالک از فطریات هم نیست. چرا؟ چون فطریات عبارت از قضایایی که قیاساتها معها. در اینجا ما میتونیم بگیم مثلا العدل و حسنون، چون حسن چیست بعد بگیم که پس بنابراین العدل و حسن؟ نه، الاربعه تو زوجون، لان زوج ما ينقسم به متساویین و الاربعه ينقسم تنقسم به متساویین فالاربعه تو زوجون. اونجا میتونستیم قیاسش از خودش در می آوردیم، ولی در اینجا العدل و حسنون میتونیم دلیل و برهانش از خودش در بیاریم؟ خیر. پس داخل در قسم فطریات هم نیست. و اما این که از تجربیات نیست، که واضح است از اموری نیست که بتونه انسان با تجربه به دست بیاره مثل فلان دوا برای فلان مرض خوب باشد، کما این که از متواترات و حدسیات هم واضح نیست که متواتر شده باشد حسن عدل و قبح ظلم. و همچنین از حدسیاتی که مثل این که ضوء قمر منعکس مثل متخذ از ضوء شمس هست، این هم در اینجا گفتنی نیست. فعلاهازا این قضیه العدل و حسنون و ظلم و قبیحون از قضایای ضروریه و برهانیه به اصطلاح مصطلح در علم میزان نخواهد بود. و این است معنای این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا فرمودن به این که این از احکام عقلیه نیست، یعنی از احکام عقلیه برهانیه نیست. با این صراحت چطور ما میتونیم بگیم ایشان منکر است اصلا کلن از احکام عقلی بودن را؟ بلکه میفهمان این حکم عقلی این عبارت ایشان هم است، میفهمان و هاذا الحکم العقلی من الاحکام العقلیه داخله فی القضایا المشهوره. در باب قضایای مشهوره هم باز حکم عقلیون، ولیکن لیس به حکم عقلی برهانی. ما دو رقم حکم عقلی داریم، یک حکم عقلی برهانی، یک حکم عقلی غیر برهانی. این غیر برهانی است که لذا میفهمان داخل در مشهورات. ولی اون بعض این چنین استفاده کردن از کلام ایشان که یعنی حکم عقلی نیست، یعنی اصلا عقل در اینجا هیچ دخالتی ندارد، ولی که اصلا چنین حرفی را نمیتونیم نسبت به ایشان بدیم. هیچ کدوم از اقسام ششگانه که لذا دیگه با این تفصیل که عرض کردم، احکام عقلیه برهانیه همین شش قسمه دیگه، از این شش قسم بیشتر نیست. این قسم هم یکی که توضیح داده شد که داخل در هیچ یکی از این اقسام ششگانه نیست. اگر نشود پس حکم عقلی برهانی نیست. چی می شود؟ حکم عقلی از عقلیاتی که من به اصطلاح به اساس او بر جهل است، و جهل هم جهل عقلایی نیست. لذا می فرمایند این حکم حسن عدل یا قبح ظلم از قضایای مشهور است. خب اینجا جای یک سوال هست. لقائل ان یقول، که شما نفی کردید بودن حسن عدل از احکام عقلیه برهانیه یا قبح ظلم از احکام عقلیه برهانیه. اگر این چنین شد و حسن برای عدل جعلی شد، جعل عقلایی، قبح برای ظلم جعلی شد، جعل عقلایی، پس این که تعبیر میکنن حسن عقل ذاتی است و یا قبح ظلم ذاتی است، او رو بس منکرید شما؟ مثلا ابدا بین این دو تا حرف تنافی نیست. از این طرف حکم به حسن عدل و قبح ظلم را از احکام عقلیه برهانیه نمی دانیم و معذالک می گوییم العدل حسن ذاتن و ظلم قبیح ذاتن. چرا؟ چون ذاتی رو باید دقت کنید یعنی چی. می فرماین مراد از این ذاتی ذاتی در باب کلیات خمس که قطعا نیست. چرا؟ چون عدل، ماهیت عدل عبارت است از وضع و شی موضعه. کجا جنس یا فصل این عبارت است از حسن. حسن نه جنس اوست نه فصل او. ذاتی در باب کلیات خمس عبارت است از جنس و فصل. این جنس و فصل او نیست. و ذاتی در باب برهان هم نیست. پس به معنای چیز عرض میکنیم؟ چون ذاتی در باب برهان عبارت است از چیزی که نفس ذات شی کفایت بکند برای وضع او. مثل امکان میگن ذاتی ماهیت است. چون شما اگر ماهیت هر شیء را در نظر بگیرید، امکان که عبارت اخرای لا اقتضائیت ذاتیه است، از نفس تصور ماهیت شیء این امکان چی بدون وساطت دیگری ندارد، لذا واسطه در عروض برای او نخواهد بود. و الا که اگر بنا بود مثلا فرض کنید ماهیت انسان فی حد ذاته امکان نمی داشت، باید فی حد ذاته یا واجب باشد یا ممتنع، ولی که هر ماهیتی من حیثیه نه واجب است نه ممتنع. این استحقاق که استحقاق ثواب یا استحقاق عقاب باشد از این قبیل هم نیست. توضیحی که در اینجا میدن اینه که مثلا فرض کنیم اگر کسی قصد کند مال کسی را، قصد مال غیر قطعا از مصادیق ظلم است. آیا شما این قصد را اگر در نظر بگیرید نسبت به انها تصرفاتی که می کند داخل در چه مقوله است؟ بعضا به انهای تصرف داخل در مقوله فعل است. نسبت به کراهت مالک مال در نظر بگیرید که باز این هم از مقام ذات تصرف خارجه، چون قصد یعنی که تصرف در مال شخصی که رضایت به اون تصرف ندارد. انتزاع می شود از ذات این تصرف به این که این قصد است. پس از این نظر باز داخل در ماهیت قصد نشده، چون ماهیت قصد سلب مال غیر هست. حالا مالم اعم از عین و منفعت هر دو بدانید. نسبت به اختلال نظام در نظر بگیرید باز از مقام ذات قصد خارج است، یک امریز خارج از اون که انتزاع می شود از این تصرف به این که این تصرف یوجب اختلال نظام را، یا در نسبت مصلحت عامه در نظر بگیریم این گونه تصرفات با مصالح عامه اجتماع چی؟ سازش ندارد، چون موجب هرج و مرج می شود. اگه بنا بشود هر کس بتواند هر چی دستش رسید تصرف کند ولو مالکش راضی نباشد. پس از قبیل امکان که از حق ذات ماهیت انتزاع می شود نیست. چرا؟ چون شما وقتی به نسبت به امور دیگری در نظر می گیری عنوان قبح میاد، صرف سلب مال غیر قطع نظر از تصرف که نیست. تصرف خارج است از سلب مال غیر، امریست داخل در مقوله فعل، کمان که کراهت مالک خارج است از حقیقت تصرف در مال غیر، کما این که ترتب اختلال نظام بر این تصرف خارج است از دائره ماهیت قصد و هاکذا سایر جهاتی که به اعتبار اون عناوین عنوان قبح رو ما بار میکنیم. پس عروض عنوان اتصاف قصد به عنوان قبح به عنوانی که مصداق ظلم است واسطه دارد و اون واسطه عبارت است از چی آقا؟ اختلال نظام. واسطه عبارت است از چی؟ از این که کراهت مالک هست. مثلا واسطه چیز؟ واسطه این که این موجب می شود که به اصطلاح مصالح عامه رعایت نشود و محافظت بر مصالح عمومی نشود و امثال ذالک. چون این وسائط هست لذا ذاتی در باب برهان هم برای صدق نمی کند. پس ذاتی که در اینجا هست یعنی لا ینفک از او، به معنای لازم ذات، یعنی به معنای عدم الانفکاک هست. چرا؟ چون اگر چیزی مصداق عدل شد انفکاک ندارد از اینکه عارض میشود به واسطه یکی از این اموری که این امور ازش جدا نیست. عنوان چی آقا؟ عنوان حسن. یا چیزی مصداق علم شد، این به لعروز واحد من العناوین مذکوره که قطعا لا ینفکن از او یکی از اینها یا همه اینا لا ینفکن، بنابراین متصف میشود به وصف چی؟ قبح. پس معنای ذاتی بودن نه ذاتی در باب کلیات خمس شد، نه ذاتی در باب برهان شد، بلکه ذاتی یعنی به منزله ذاتی است، یه مقدار مسامحه در اون، یعنی انفکاک از او ندارد. لذا تعبیر میکنن که مراد از ذاتی بودن حسن و خوب یعنی این دوتا حکم عرض ذاتی است، عرض ذاتی است. پس امر عرضی است، آرزان، اما ذاتن به معنا که میفرماین عدل به عنوان عدل و ظلم به عنوان ظلم حکم میشود برش به استحقاق حسن و استحقاق قبح، بدون این که در تحت عنوان دیگری بنا باشد لازم باشد. گرچه این امور و این جهات هست که مصداقیت کلیه پیدا می کند، اما واسطه در عروض به عبارت دیگر چی؟ ندارد. پس عرض ذاتی است یعنی این که در مقابل عرضی که واسطه، پس در عرض بودنش تردید نیست، این عارض است، اما عارضی است که واسطه ای غیر از عدل به ما و عدلون و ول به ما و ولمون واسطه دیگری نمیخواد. این معنای ذاتی. پس ذاتی در باب برهان یا ذاتی در باب کلیات خمس ازش انتظار نداشته باشیم و این معنا مراد نیست. فعلا هازا حکم عقل به حسن عدل یا قبح ظلم که مبنا بود برای حکم بنای اغلا بر استحقاق متجری یا آسی نسبت به عقوبت، این حکم حکم عقلیون، ولیکن این حکم عقلی هیچ منافاتی با ذاتی بودنه، حکم عقلیون جعلیون و هیچ منافاتی ندارد این جعلیت با ذاتی بودن حسن عدل و قبح ظلم. چون ذاتی در اینجا به معنای ذاتی باب برهان اگر باشد با این جعلیت نمی سازد، اگر ذاتی در باب کلیات خمس باشد با این جعل نمی سازد. چرا؟ چون مکرر گفته شده است که جعل ذات جعل ذاتیات اوست، کما اینکه جعل ذات جعل اجزاء ذات هم است اگر داره اجزاء باشد. جعل ذات جدای از جعل اجزاء نیست، بلکه جعل اجزاء عین جعل ذات است و بالعکس، کما اینکه جعل ذاتیات هم به جعل ذات است و جعل آخری نمی خواد. اما در مانحنفی در اینجا جعل است برای حکم به استحقاق مد یا استحقاق زم در باب تجری یا در باب اطاعت انقیاد یا در باب طاعت یا در باب معصیت، این جعلیون در همه این ابواب اربعه، اما جعلی که اساس او یک امر ذاتی است و ذاتی هم به معنای این شد که عرض ذاتی است، یعنی ماورای اون ذات به چیزی دیگری واسطه به واسطه آخری لازم احتیاج نداره. صلی الله علی محمد الله. ان شاء الله روشن شد که اون بیان بعض المحقق اصلا ربطی به فرمایش مرحوم عاشق نداره.